الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با حجیت قطع بود. برای حجیت چهار معنا مطرح کردیم. عرض کردیم که اون معنایی که مد نظر اصولینه از بحث حجیت قطع عبارت است از منجزیت و معذریت، اصولین برای منجزیت و معذریت قطع استدلال کردن به این که عمل به قطع واجب و لازم است و کسی که قطع به تکلیف مولا داره اگر عمل نکنه مستحق عقوبت است، چون کار او ظلم است و قبیح است. پس یه بار دیگه عرض میکنم، اصولین معتقدن که قطع منجزیت و معذریت داره. استدلالشون اینه که اگر شما قطع به تکلیف مولا داشتید و بر طبق قطعتون عمل نکردید، کار شما ظلم است و قبیح است. و اگر قطع به تکلیف مولا داشتید، بر طبق تکلیف مولا عمل کردید، کار شما عدل است و حسن است. پس چون ظلم است و قبیح است، در اون طرف عدل است و حسن است، از این جهت تکلیف مولا موجب تنجیز و تعذیر میشه، قطع به تکلیف مولا موجب تنجیز و تعذیر میشه. این مطلبی است که در ارتباط با حجیت قطع مطرح شده. پس قطع منجز است و معذر است، چون بر طبق قطع اگر عمل نکنید در مواردی که قطع به تکلیف مولا دارید، کار شما ظلم است و قبیح است. بله همینه. ما در همه مواردی که در علم اصول بحث میکنیم، وقتی از حجیت بحث میکنیم، عموماً از همین منجزیت و معذریت بحث میکنیم. یکی از اشکالاتی که به علم اصول میشه اینه که علم اصول بر مبنای منجزیت و معذریته، و چون علم اصول بر مبنای منجزیت و معذریته، به دنبال کشف واقع و حقیقت نیست. اصولی و فقیه به دنبال کشف واقع نیست، بلکه به دنبال منجز و معذره. به خاطر میگن خواستگاه مباحث اصولی و به تبع اون مباحث فقهی اینه که اینا دنبال واقع نیستن، دنبال منجز و معذره. یه اعتراض به علم اصول. یعنی وقتی شما میگید حجیت یعنی منجزیت و معذریت، ما دنبال واقع تکلیف نیستیم، دنبال این که واقعا تکلیف مولا چیه نیستیم، دنبال این که چی ما رو معذر میکنه، عذر میاره بر ما، و چه چیزی تکلیف مولا رو بر ما تنجیز میکنه. حالا واقع تکلیف چیه اون دنبالش نیستیم. حجت منطقی بود دیگه، جلسه قبلم گفتیم هم حجت منطقی بود، جلسه قبل هم بهش اشاره کردیم. صحت استناد استناد از با منجزیت معذریت. صحت استناد و نه صحت استناد و استناد یعنی چی؟ یعنی اگر مستند کردی به شارد عذابت نمیکنه. نکنید همونجا هم آقای خوبی میفهمند که اثرش اینه که میشه استناد داد به شارد. میشه یعنی چی؟ یعنی اگر استناد بدی عذاب نمیشه. نمیگن چرا افتراء بر شارد بست.
یعنی منجز زیاد استناد نمیده، یعنی منجز صرف نه، یعنی معنای حجیت این واسطه استناد.
استناد به شارع خودش یک فعل شرعیه که خودش یک حکم داره، مثل نماز خوندنه، مثل آب خوردنه. آی خوی این رو میارن تحت یک فعل شرعی، میگن این که من بخوام اینو استناد به مولا بدم جایز است یا جایز نیست؟ میگن جایزه. خب جایز مثل این نماز خوندن واجب است یا واجب نیست؟ به خاطر این حالا من این به عنوان یک، این باید تو فلسفه علم اصول بحث بشه، میگن اصلا علم اصول همه ی هم و غمش تنجیز و تعذیره، علم اصول هم و غمش درک واقع نیست، به خاطر این شما با اصول موجود نمیتونید نظام سازی بکنید، شما با اصول موجود فقط میتونید بگید که این منجزه یا معذره، خدا روز قیامت ما رو عذاب میکنه یا روز قیامت ما رو عذاب نمیکنه. اما اگر احکام دینی واجد ملاک ها و مصالحی هست که اونها تأمین کننده سعادت ماست، که این رو کرد که نمیتونه جواب او رو بده، دنبال اون قصه نیست، شما دنبال حجتی، تحصیل حجتی، حجت هم در نظر شما منجزیت معذریته. این خب بعد فقه هم رو همین اصول بنا شده، خب اون فقهی که رو این اصول بنا شده، اصولی هم که رو منجزیت معذریت بنا شده، خب دنبال کشف واقع نیست اصلا، چون دنبال کشف واقع نیست اون نمیتونه تضمین کننده مصالح عباد باشه، چون دنبال این نبود که ملاک ها چیه، او دنبال این بود که ما رو روز قیامت عذاب میکنن یا عذاب نمیکنن، همین دیگه. چه میفهمد؟ مصالح اخروی که همین عقوبت و مصوبت دیگه، این عقوبت و مصوبت رو دنبالشه، ولی این که حالا به هر حال چه ملاک های نفسی داشته این حکم که دنبالش نیست دیگه. گره خورده؟ یعنی چه گره خورده؟ یعنی هیچ ضرری هم نخواهد داشت اینه؟ مثلا رفع مالای علمون گفته اگه نمیدونی من عقوبتت نمی کنم و مفسده دنیایی هم نخواهد داشت، برای فی الواقع حرامه، پس گره نخورده دیگه، پس یعنی عقوبت اخروی نیست ولی مفسده دنیاوی هست، ولی علم اصول در درجه اصلا مفسده و مصلحت نیست، ما دنبال مصلحت مفسده نیست، ما دنبال مصوبت و اخروی. حالا من یه چیزی گفتم دیگه، این از همونه ایست که فراموشش کنم، خواستم بگم این در فلسفه علم اصول محل بحثه، بعد شما میخواید با این بیاد فقه مضاف بسازید، مثلا فقه چی میخوان شما بسازید؟ فقه اقتصاد است کلام رو درست کنید، چی میفهمید؟ آره دیگه، اصلا کلام که غیر از این که خدا هست و پیغمبری وجود داشته و امام مفترض طائی داریم بقیهش وجوب اعتقاد نداره دیگه، یعنی ما خیلی چیزا در مباحث کلامی که بحث میکنیم وجوب اعتقاد نداریم، روز قیامت ما رو نگه دارن آقا این مسئله کلامی چی بکنم، لازم نیست که ما بدونیم مباحث کلامی چیش وجوب اعتقاد داره، وجوب اعتقاد داره یعنی روز قیامت ما رو نگه میدارن سوال میکنن از ما، سوال نمیکنن از ما، روز قیامت من و شما رو نگه میدارن سوال میکنن عالم حادث بوده یا قدیم بوده، اصلا همچین مسئله ما نداریم که از ما سوال، ما خیلی از مباحث کلامی وجوب اعتقاد نداره، حسن داره، خوب هست، ولی اینکه حالا ما رو نگه دارن روز قیامت، هیچ جا نداریم ما رو نگه دارن، میگن من ربک، من نبی، من امام، چند تا ساله، قبله چیه، کتاب چیه، همین رو میپرسن از ما، نه اعتقاد به اونها، یعنی ما به این نتیجه برسیم که به اونها معتقدیم، بعضی از مباحث کلامی خوبه اما اصلا وجوب اعتقاد نداره، حالا اما اگر حجتی قائم شد من خلافش رو معتقد شدم اون یه بحث دیگه است، اون بحث انکاره، نکنید این که من برم دنبالش یاد بگیرم بحث کنم اثبات بکنم این واجبه، اون بحث دیگه است، حالا یعنی خواستم بگم تنجیز تعذیر اونجا من رو دارم که چی؟
نجعت و شفاعت رو ده مورد ده
فقط که واجبه، خب فقیه میگه که اول این روایت رو سندی بررسی کن، یک، بعد این روایت اگر ثابت شد که سندش درست نیست پس وجوبم ثابت نمیشه، این منجزیت معذریتیست که فقیه میگه، میگه خب این روایتی که شما میگید اول سندش رو با هم بررسی کنیم، بعد که سندش رو بررسی کردیم بعد در دلالتش بحث کنیم، میدونید نکنید این که شما بگید یک روایت داریم پس واجب است، این دیگه غیر فقیهانه است، روشمند نیست این حرف دیگه. خب روایت رو باید بررسی کنیم، معارض داره معارض نداره و امثال. حالا من چون تو این جهت استهزار ندارم، خواستم بگم که چون شما از مسائل کلامی پرسیدید، خواستم بگم همه مباحث کلامی وجوب عقیده نداره. وجوب عقیده به همین معنا که روز قیامت از ما سوال کنن که این موضوع کلامی جوابش چی بود، تو به چی معتقدی، اصلا رفتی یاد بگیری یا نرفتی یاد بگیری، واجب است من برم یاد بگیرم یا واجب نیست اصلا من برم یاد بگیرم. البته اگر قامت عنده الحجه، یعنی اگر فهمیدم که ادله قائمه بر اینن، خب بعد خلافشو نباید ملتزم باشم، ولی این که اصلا من دنبال این مسئله نرم، خب لازم نیست دنبالش برم. چرا داخل میشه؟ من همین توضیح میدم که داخل میشه، یعنی اگه واجبه پس منجزیت معذریت، اگر غیر از واجب است اونجا بحث صحت استناد و عدم صحت استناده. مثلا نکنید ما یه قضایای تاریخی داریم، قضایای تاریخی رو من باید برم بررسی کنم ببینم درستی یا غلطه یا نباید بررسی کنم. به طور مثال من باید مثال میذارم، اون این دیگه مثاله، انوشیروان عادل بود یا ظالم بود؟ اما چه؟ یا عادل بود یا ظالم بود خدا مثلا روز قیامت باش حساب میکن. یعنی از من نمیپرسن تو فلان مورد رو رفتی ببینی که این درسته یا غلطه؟ تاریخ دیگه، من قضایای تاریخی رو که لازم نیست تحقیق و تفحص بکنم و لازم نیست که حتما یه موقف اعتقادی در برابرش داشته باشم، الا مثلا فرض کنید اصل امامت. خب تو امامتو شناختی یا نه؟ خب بعد اینو بررسی کنم. حالا خواستم میگم اونجا تنجیز و تعذیر به این مسئله معنا داره. اونجا یه بخش هایش همین صحت استناد عدم صحت استناده، چون اینکه فمن از لموم من افترا علی الله کذبا، یعنی شما اگر بدون دلیل یه چیزی رو به خدا نسبت بدید، خب این افتراء بر خداست، افتراء بر خدا خلاصه ظلم بزرگه دیگه، از این جهت نمیشه. خب برگردیم به ریل بحث خودمون، دور شدیم از بحث. حالا این حجیت خبر واحد در اصول اعتقادی رو تو خبر واحد بحث میکنم. آقا اینجا که رسیدن بحث این بود که به هر حال مخالفت با قطع ظلمه و موافقت با قطع عدله، البته اون زمانی که قطع قائم بشه بر تکلیفی از تکالیف مولا. خب بدین مناسبت یه بحثی پیش میاد که اصلا حسن عدل و قبح ظلم چیه. بعضی از آقایون همینجا وارد بحث حسن و قبح شدن که من به ذهنم میاد اگه وارد بشیم، چون بحث کلامی طولانی میشه، ما هم گاهی وقتا تو بحثی که وارد میشیم سخت خارج میشیم، کمی تون میکشه خسته میشید شما، پس اونو اجازه بدید که ازش نپردازیم. ولی دو تا مبنای معروف در حسن و قبح وجود داره، البته دو تا مبنایی که به درد ما میخوره، یکی این که حسن و قبح عقلی، یکی این که حسن و قبح از قضایای مشهوره و آراء محموده است. اونهایی که میگن حسن و قبح عقلیه، پس حجیت قطع اگر به حسن و قبح برگرده، حجیت قطع میشه عقلی. ولی اونهایی که میگن حسن و قبح خودش از آراء محموده و قضایای مشهوره است، اگر حجیت قطع به حسن و قبح برگرده، حجیت قطع میشه یه امر عقلایی. پس نکنید خیلی ها حجیت قطع رو به حسن و قبح برگردوندند، و اگر حجیت قطع به حسن و قبح برگرده، ما باید ببینیم در حسن و قبح نظرمون اینه که حسن و قبح یه امر عقلائی یا حسن و قبح یه امر عقلیه. اگر یه امر عقلی باشه حجیت قطع هم میشه عقلی، ولی اگر عقلائی باشه حجیت قطع هم میشه عقلائی. درسته؟ خب حالا این دوتا مبنا رو شنیدید دیگه. ما البته عقلایی بودن رو به فلاسفه نسبت میدن، میگن فلاسفه معتقدن که حسن و قبح از آراء محموده است و از قضایای مشهوره است. حالا تو اصولین در کلمات مرحوم اصفهانی فراوان این به چشممون میخوره، اگر نگید که مرحوم مظفرم در اصول فقه همین رو گفته. در کلمات مرحوم اصفهانی این به چشم میخوره که ایشون میفهمن از آراء محموده و غذای مشهوره دیگه. حالا ما در این دعوا هم فعلا اظهار نظر نمی کنیم که عقلیست یا عقلائیست. خب من بگم صحیحه که شما تعبد که نمیخوام بکنین، باید دلیل بگم، دلیل بگم باید دلیل اونا رو نفی کنم، پس میشه همون بحثی که داریم ازش فرار میکنیم. خدا خیلید یه بحث دیگه هم در حسن قبح وجود داره و اون اینه که حسن قبح ذاتیه یا حسن قبح ذاتی نیست. یه بحث هم اینه که حسن قبح عقلیست یا حسن قبح عقلی نیست، اما به یه معنای دیگه. من به این دوتا بحثم اشاره کنم. نکنید میگن اشاعره منکر حسن قبح عقلی هم، ولی خیلی وقتی میگن اشاعره منکر حسن قبح عقلی هم اراده میکنن که اینا منکر حسن قبح ذاتی هم. این دوتا بحثه. حسن قبح ذاتی یعنی افعال فی حد نفسه حسنن یا قبیحن بدون جعل و اعتبار شارع یا عقلا، این میشه حسن قبح ذاتی. اونهایی که معتقده به حسن قبح ذاتی هن ممکنه معتقده به حسن قبح عقلی باشن، ممکنه معتقده به حسن قبح عقلی نباشن. یعنی چی؟ یعنی میگن عقل درک نمی کنه حسن ذاتی رو، عقل درک نمی کنه قبح ذاتی رو. پس افعال فی حد نفسه بدون جعل شارع حسنن یا قبیحن، اینو ما قبول داریم حسن قبح ذاتی. اما عقل میفهمه اینو؟ نه نمیفهمه. عقل زمانی میفهمه که شارع بهش بگه. شارع اگه بگه ظلم قبیحه، عقل تصدیق میکنه، میگه چون شارع عالمه به همه چیزه، اگه گفته قبیحه قبیحه. ولی اینجا که داره شارع میگه ظلم قبیحه، نه اینکه شارع ظلم رو قبیح کرده، بلکه شارع خبر از قبح ظلم داده. پس بعضی از منکرین حسن قبح عقلی تصدیق میکنن حسن قبح ذاتی را. پس چی میگن حسن قبح عقلی نیست؟ یعنی عقل نمیتواند کشف حسن قبح بکنه، شارع است که باید بگه کدوم فعل حسنه و کدوم فعل قبیحه. خواستم میگم مسئله حسن قبح عقلی رو با حسن قبح ذاتی قاطی نکنیم، اینا دو مسئله هم. پس منکر حسن قبح عقلی میتونه منکر حسن قبح ذاتی باشه، میتونه نه منکر حسن قبح ذاتی نباشه، بگه من حسن قبح ذاتی رو قبول دارم، فقط عقلم درک نمی کنه. من میگم هر جا شارع گفت این حسنه، منم میگم حسنه، چون او عالمه با حسن ذاتیه، نه چون او جعل کرده حسن ذاتی رو. هر جا شارع گفت قبیحه، منم میگم قبیحه، چون اون عالمه به قبح ذاتیست. لولا گفته شارع من نمیفهمم، نه حسن افعال رو میفهمم نه قبح افعال رو. اینم یه بحث دیگه ایست که وجود داره. اشاعره رو به ما میگفتن همیشه که اینا منکر حسن قبح ذاتی هن، البته اسمش هم میذاشتن حسن قبح عقلی، ولی اشاعره چی میگن من نمیدونم، تحقیق نکرد. به ما اینطوری گفت، گفتن اینا میگن که اشیا فی حد نفسه نه حسنن نه قبیحن، این به جعل شارع است که میشه حسن یا قبیح، یعنی منکر حسن قبح ذاتی هن. ولی راستش من در بعضی از عبارات که خوندم احساس کردم منکر حسن قبح عقلی هن، نه منکر حسن قبح ذاتی، ولی نمیدونم، تحقیق نکرد. آقایون در ارتباط با حسن و قبح که حسن و قبح رو عقل عملی میدونن، عقلایی میدونن؟
عقلایی
اونایی که عقلی میدونن عقل عملیه. میگن ینبغی فعله یا ینبغی ترک. البته شما از این جهت میخواد بگید که حسن اگر یک وصف واقعی برای افعال باشه، عقل مدرک اوست، پس میشه چی؟ میشه عقل نظری. یعنی چون حسن میشه یه وصف ذاتی، قبح میشه یه وصف ذاتی، عقل ما درک میکنه این حسن یا قبح را. از این جهت میخواد بگید میشه عقل نظری، ولی آقایون ظاهرا اینو عقل عملی میدونن. آره عقلی میدونن. آره تمام. نه اینا کنید، این یک بحثیست که بین هست و باید اصلا رابطه هست یا رابطه نیست. هست و باید، نیست و نباید، هست و باید با هم رابطه هست یا نه؟ به عبارت دیگه همیشه باید از یک هست ایجاد میشه و همیشه هست میتونه باید ایجاد کنه یا نه. اینو بیشتر تو فلسفه اخلاق بحث میکنن که رابطه بین فکت و ولیو، فکت یعنی واقعیت و هست، ولیو هم یعنی ارزش، این هست و باید با هم دیگه رابطه دارن یا رابطه ندارن. آیا هر بایدی از هست به وجود اومده و هر هستی پشت سر خودش یه بایدی داره، یا اصلا باید و هست با هم دیگه هیچ رابطه ای نداره؟ میدونید مثل هیوم و اینا اشکالاتشون این بود که اصلا هست و باید با هم دیگه بی رابطن، بایدها اعتبارین، بایدها بر اساس عرفن، بر اساس روشهای عقلائین، و اصلا از هست شما باید نمیتونید تولید کنید. مثلا میگفتن فلاسفه اثبات میکنن خدا هست، نتیجه میگیرن باید اطاعتش کنی. شما اگر اثبات میکنی خدا هست نمیتونی نتیجه بگیری باید اطاعتش کنی، چون اصلا هست ربطی به باید نداره، خدا هست ولی چرا باید گوش به حرفش کنم؟ شما هست رو اثبات میکنی، فلسفه نمیتونه باید رو اثبات کنه. من اشکال هیوم و اینا رو میگم، یه فلسفه هست رو اثبات میکنه نه باید رو. شما میگی خدا هست، اما چرا باید گوش به حرفش بکنم؟ به خاطر این یه بحث مفصلی در فلسفه اخلاقی که بین هست و باید چه رابطه ایه. مثلا ما میتونیم بگیم این هست پس باید، یا نه باید و هست متفاوت. یه نظریه اینه که هست و باید دو عالم موازی اصلا، یعنی عقل نظری و عملی خودش دو عالم موازیه، یعنی ضرورتی نداره که ما یه عالم هست داشته باشیم و همه چیز نتایج عالم هست باشه، بلکه باید یه دنیایی برای خودش داره، هستم یه دنیای دیگه برای خودش داره، هر دو هم یه دنیایی به یک معنا واقعی هست، نه خارجی، واقعی، واقعی در برابر اعتباری قرار دادی جعلی، واقعی هست ولو خارجی نیستن. هستها ممکنه خارجی باشن ولی بایدها ممکنه که واقعی غیر خارجی باشن. حالا اینا بحث‌های خودشو تو فلسفه اخلاق داره که احتمالاً مستحضرید، مطالعه کردید، خوندید، میدونید که اونجا مثلا این مباحث هست دیگه. ما الان وارد اون حوزه نمیشیم که واقعا هست و باید چجوریه، ولی آقایون عموما حسن و قبح رو عقل عملی میدونن، یعنی عقل عملی است. اما سوال اینه که اگر حسن و قبح وصف ذاتی افعال باشه در برابر وصف قرار دادی، این میتونه عقل نظری هم باشه، الا اینکه بگید بله از این عقل نظری یا عقل عملی بعد استکشاف میشه. اونا معتقدن ما در حوزه عقل عملی، در حوزه بایدها هیچ گزاره پایه نداریم. شما هر گزارهی که بهش برسی احساس میکنی یه گزاره دیگه نیاز داری، هر گزارهی برسی یه گزاره دیگه نیاز داری، هیچ گزاره پایه‌ای در حوزه بایدها شما پیدا نمیکنید. نه اونا میگن این پایه نیست، ما میگیم این پایه است ولی اونا میگن پایه نیست، پایه بایدها و نبایدها نیست. حالا بذارید من نرم، شما یه سوالاتی میکنید، من خیلی چپ و راست میرم، از بحث دور میشیم. خب حالا بعد از کلاس دیگه، بعد از کلاس بپرسید، ما روال بحثمون رو گم نکنیم، چون خیلی بحث اینجای. من یه نکته بگم، اینو یکی از اساتید قم تو تقریراتش، البته یکی از رفاها خونده بود که مطالعه میکرد، گفت ایشون گفته حجیت قد ام الغذایاست. ایشون گفته این که میگن ام الغذایا مثلا فرض میکنیم حسن عدل و قبح ظلمه، اشتباه میگن، ام الغذایا حجیت قد است. و تقریبا شما وقتی میگی ظلم قبیحه یا عدل حسنه، اگه به قد برگردی که حجت نیست، یعنی احتمالا ظلم قبیحه. پس اول باید حجیت قد ذاتی بودنش رو بپذیریم تا بعد بگیم که قبح ظلم یه قضیه است. ایشون گفته ام الغذایا به نظر ما حجیت ذاتی قطعه، چون هر قضیه‌ای که نگاه کنید به حجیت قطع برمیگرده. من که میگم نظر اون آقا رو گفتم، گفتم یا آقایی همچی نظری داده، گفتم یا آقایی نظرش اینه که حجیت ذاتی قد ام الغذایاست، نه در علم اصول، در هر قضیه‌ای، چون شما هر قضیه بگید به حد قد که نرسه اعتبار نداره، ولو بگید مثلا ظلم قبیحه، خب اگر قد نباشه پشتش اعتبار نداره، میشه احتمالا ظلم قبیحه است. به خاطر ایشون میگه ام الغذایا همه مباحث معرفتی حجیت ذاتی قطعه. حتی از کلام ایشون اینطوری برمیمد، خودم مستقیما مراجعه نکردم، این دوستمون که موظف شده بود بخونه گفت، ایشون گفت که ازش استفاده میشد حتی در حوزه مباحث نظری، یعنی مثلا شما میگید این علت اونه، باید به قطع برسه دیگه، مادامی که به قطع نرسه چیزی اثبات نمیشه. به خاطر این ام الغذایای معرفتی، ام الغذایا در حوزه معرفت شناسی حجیت ذاتی قطع است. اگر حجیت ذاتی قطع رو نپذیرید، ام الغذایا نخواهید داشت، چون هر چی رو شما بگید تا به حد قطع نرسه اعتبار نداره. اینم حرف این استاد. خب برگردیم به بس. من میخواستم اول طبق ردیف آیه صدر بگم، بعد اشکال کنم این که من طبق ردیف یک کتاب میگم که شما خط مطالعه داشته باشید، من و الا میتونم اون ردیف خودم رو بگم، ولی چون یه مقدار متشتت میشه کارتون، میگم یه خط سیری برای مطالعه داشته باشید. به خاطر این داره دیگه طبق ردیف آیه صدر میگم. اگر قد حجت باشه، اونایی که مدعیان قد حجته، مدعیان حجتش ذاتیه. البته ما نظرمون خلاف اینه. حالا این دلیل اول بود، دو سه دلیل دیگه هم بعد میگیم. این دلیل اول بود. دلیل اول این بود که قد منجز است و معذر است، چون عمل به قد عدل است و حسن است و مخالفت با قد ظلم است و قبیح است. حسن عدل و قبح ظلم هم که مسلم است، پس منجزیت و معذریت قد هم ثابت است. آره دیگه، بعد دیگه حالا اون بحث های حسن و قبح ذاتی و اینها، حالا توی این متأخرین تقریرات آیه شهیدی، ایشون دیگه اینجا که رسیدن مفصل تو بحث حسن و قبح وارد شدن. هر کی دوست داره بره حسن و قبح رو بخونه، بره تقریرات ایشون رو بخونه، و اینجا مفصل بحث حسن و قبح رو مطرح کردن و مسائلی که در حسن و قبح. آقای روحانی هم در منطقه الاصول مسائلی که حسن و قبح رو بهش پرداختن، چهار مسئله گفتن، اونم خواستید مراجعه کنید. نکنید منجزیت و معذریت، یعنی این که عملی که بر طبق قطع انجام شده یا ترک شده از حیث مولا میشه منجز، از حیث عبد میشه معذر. یعنی منجزیت و معذریت دو روی یک سکه است. البته ما بعد بحث میکنیم که هرچی منجزه معذر خواهد بود و هرچی معذره منجز خواهد بود، یا بین تنجیز و تعذیر انفکاک وجود داره. یعنی ما صرف این که اثبات کردیم یه چیزی منجزه نمیتونیم اثبات کنیم که معذرم هست، یه چیزی اثبات کردیم که معذره نمیتونه منجز باشه. خیلی بحث داریم، اینا رو خواهیم گفت انشاءالله. ولی فعلا ذهنیت عام اینه که هرچی منجزه معذره و هرچی معذره منجزه. یعنی بین تنجیز و تعذیر تفاوت نیست، چون تنجیز و تعذیر دو روی یک سکه است. یعنی یه چیزی به لحاظ مولا اسمش تنجیزه، به لحاظ عبد اسمش چیه؟ تعذیره. اگر شما بر طبق قطعی عملی رو انجام دادید، به لحاظ مولایی میشه تنجیز، به لحاظ من میشه تعذیر. شما وقتی قطع دارید نماز جمعه واجب است و خوندید و نماز جمعه واجب نبود، نماز ظهر واجب بود، میشه تعذیر. خوندید نخوندید و نماز جمعه واجب بود، میشه تنجیز. اصلا منجز در فرضی است که تکلیف باشه. منجز نکنید، قطع منجز مقامت علیه. اگر مقامت علیه تکلیف باشه منجز، اگر نباشه هیچی. مثل که مولا هیچ تکلیف نداره، شما توهم کردید که واجبه. منجزیت یعنی چی؟ منجزیت یعنی اگه تکلیفی باشه منجزه. معذریت یعنی چی؟ یعنی اگه تکلیفی نباشه عذره. پس هر دوی اینها، یکی در فرض وجود منجز است، در فرض عدم معذر است. این که میگم دروی یک سکه است اینه دیگه. یعنی مثلا وقتی که شما قطع دارید به یه تکلیفی، یا تکلیف هست منجزه یا تکلیف نیست معذره. آره دیگه، یا منجزه یا معذره. یعنی یعنی هر جا منجزه، یعنی هر چیزی که منجزه معذره. منظور هر جا، یعنی اگه قط منجزه همین قط معذره، اگه زن منجزه زن معذره. هر جا یعنی هر چیز، هر چیزی که تنجیز می آورد تعذیر می آورد و هر چیزی که تعذیر می آورد تنجیز می آورد. منظور اینه، چون تنجیز و تعذیر در حقیقت در حال وجود تنجیزه، در حال عدم تعذیره. اجازه بدید من این بحث رو تموم کنم. عرض کردم خیلی از این سوالات در اداد بحث میاد و ما در امتداد، ما هنوز اول بحثیم. خب آیه صد معتقدی که اصلا بحث حسن عدل و قبح ظلم ربطی به حجیت قطع نداره. ایشون فهمن این که آقایون برای حجیت قطع استدلال کردن به قبح ظلم، این حرف درستی نیست. چرا درست نیست؟ چون قبح ظلم اول باید موضوع قبح محقق بشه. موضوع قبح چی بود؟ ظلم بود دیگه. ظلم چیه؟ ظلم و من سلب حق زی حق است. یعنی یک کسی که حق داره شما سلب حقش بکنید، این میشه ظلم. شما میگید ظلم قبیح است. ظلم چیه؟ یعنی حق کسی رو ازش سلب کردن قبیح است. پس شما قبل از اثبات حق، قبل از اثبات قبح، باید اثبات کنید که این صاحب حق است، تا بعد بگید این سلب ذی حق است. شما میخواد بگید عمل نکردن به قطع ظلم است و قبیح است. عمل نکردن به قطع ظلم است یعنی سلب کردن حق صاحب حق است. اول باید اثبات کنید که عمل نکردن به قطع سلب کردن حق به صاحب قطع حق است، بعد بگید که خب این قبیح است. آیه صد میفرماید خب پس باید قبل از قبح ظلم شما اثبات کنید که حقی اینجا وجود داره. اون حق چیه که وجود داره؟ باید بگید حقی است که مولا بر عبدش داره و اون حق عبارت است از این که تو باید اطاعت منو بکنی. و الا چجوری شما میگید ظلمه؟ شما میخوان اثبات کنید ظلمه، بعد اثبات کنید قبیحه. ظلم ما تعریف کردیم دیگه، سلب حق ذی حق است. پس قبل از این که شما باید اثبات کنید که قبح ظلم است، باید اثبات کنید که حقی برای مولا در مسئله وجود دارد. درسته؟ خب اثبات حق مقدمه بر اثبات قبح ظلمه. خب حق مولا چیه؟ شما باید بگید که مولا حقی دارد به معنای اطاعت. حق مولاست که تو اطاعتش کنی، این حق رو باید اثبات کنی. حالا که حق مولاست که اطاعتش کنی، شما هم قطع به تکلیف پیدا کردی، به این قطع عمل نکردی، پس ظلم کردی، یعنی حق اطاعت مولا رو نادیده گرفتی، پس عملت قبیحه. اینو باید بگیدی، درسته؟ پس مقدمه بر قبح ظلم باید یه چیز دیگه رو اثبات کنید و اون اثبات حق مولویت و حق طاعت مولاست. های صد میگه اگه حق مولویت و طاعت مولا رو اثبات کردی، بیان که بخوای اثبات کنی که ظلم قبیحه، اثبات کردی که قد منجزه، اصلا نیاز به قبح ظلم نداری. اگه تو گفتی حق مولا اینه که اطاعتش بکنید، خب قطع هم داری که مولا هم چیزی رو میخوای، خب اطاعتش باید بکنی. حالا ظلم قبیح باشه یا قبیح نباشه، ایشون میگه اصلا ما به گزاره ظلم قبیح هست نیاز نداریم. اگر ما اثبات کردیم حق مولا اینه که من گوش به حرفش بکنم، منم که یقین پیدا کردم که تکلیف داره، خب باید گوش به حرفش بکنم دیگه. چه کار داریم که ظلم قبیح یا ظلم قبیح نیست؟ چه کار داریم که عدل حسنه یا عدل حسن نیست؟ وقت نه، چرا ظلم بگیم؟ به حق مولا اینه که من اطاعتش کنم، خب پس انجام. از این ورم حقش اینه دیگه، حق مولا اینه که من اطاعتش کنم، از این ورم من میدونم مولا هم چیزی داره، پس باید انجام بده.
ما اگه
ظلم کرده باشم یا نکرده باشم، اگه حقی رو شما بر من ثابت کردید، خب من حق هست دیگه. حق اطاعت مولا رو شما اثبات کردید، حق مولاست که گوش به حرفش کنید. اگر اثبات شد که حق مولاست که گوش به حرفش بکنید، ولو بگیم ظلمم قبیح نیست، خب من اثبات کردم که حق مولاست که گوش به حرفش کنید، اصلا ظلمم قبیح نباشه. اگر شما اثبات کردید که حق مولاست که اطاعتش بکنید، خب اطاعتش بکنید دیگه. حالا ما بحث کنیم که ظلم قبیح هست یا ظلم قبیح نیست، حالا باشه یا نباشه، این حق مولاست. چرا من باید عمل به قطع بکنم؟ چون حق مولا اینه که باید اطاعتش کنم. آیه صد میفهمند شما بیش از این گزاره نیاز ندارید که حق مولا اینه که باید اطاعتش کنید، و شما مقدمه بر ظلم قبیح هست اثبات کردید که حق مولا اینه که اطاعتش کنید. حق مولا اینه که اطاعتش کنید کبراست، صغراش چیه؟ صغراش هم اینه که من یقین دارم که مولا امر کرده است، پس مولا حکم دارد، حق مولا هم اینه که اطاعتش کنید، تموم شد دیگه، میشه منجزیت داد. به همین راحتی. به خاطر این آیه صد میفهمن اصلا گزاره قبح ظلم هیچ نقشی در اثبات این حجیت نداره، چون سابقه بر او باید اینو اثبات کنه. خب حالا پس ما باید بحثو کجا ببریم؟ باید ببریم حق مولا. نکنید اونی که برای حجیت قطع نیاز به اثبات داره چیه؟ اون حق مولاست. حق مولا رو اگه اثبات کردی، حجیت قطع ثابت شده است. ولی ممکنه که ما حق مولا رو که اثبات میکنیم یه چیزی فراتر از قطع رو ثابت کنیم، پس اگه قرار بحثی بکنیم دیگه تو حسن و قب نریم بحث کنیم، بریم تو حق مولا بحث کنیم. بعد اینجا ایشون بحث از حق مولا میکنه، ایشون میگه ما سه تا مولویت داریم. مولویت اول مولویت ذاتی است که مولویت پروردگاره. اینجا یه بحث کلامی مطرح میشه. آیه صد به دو تا مبنا اشاره میکنن در مولویت مولا. یه مبنا مبنای مشهوره که البته ایشون شاید نسبت به فلسفه میدن، ولی متکلمین هم همینو میگن، میگن مبنای مولویت مولا وجوب شکر منعمه. از بقیه میپرسیم خب چرا باید گوش به حرف خدا بکنیم؟ میگه خدا نعمت دهنده است، شکر منعم هم با حکم عقل لازمه. پس مبنای مولویت مولا رو چی میدونن؟ وجوب شکر منعم میدونن. آیه صد معتقد به این مبنا نیست، میگه نه من وجوب شکر منعم رو نمیدونم. ایشون میگه مولویت مولا ذاتی است، مولویت مولا به ملاک مالکیت است، مالکیت هم به ملاک خالقیت است. ولی این بحث ذاتن یه بحث کلامیه دیگه، یه بحث اصولی نیست. پس ایشون میفهمن ما یه مولویت داریم، مولویت ذاتی. مولویت ذاتی در برابر مولویت قراردادی. این مولویت نه قابل سلب است نه قابل ایجاب است، یعنی نه به جعل جائل تحقق پیدا میکنه و نه کسی میتونه این مولویت رو سلب کنه. این مولویت چیه؟ یعنی من باید گوش به حرف خدا بکنم. چرا باید گوش به حرف خدا بکنم؟ میگه چون خدا مالک من است، مالک واقعی من است. چرا خدا مالک من است؟ چون خالق من است. پس مولویت به ملاک مالکیت، مالکیت به ملاک خالقیت. این مولویت مولویت ذاتی است. البته یه مبنا هم اینه که مولویت به لحاظ شکر منعمه. مولویت به لحاظ شکر منعمه. چرا من باید گوش به حرف خدا بکنم؟ چون خدا نعمت دهنده است، شکر منعم بر من واجب است. اینجا آی خویی یه حرفی میزنه که ما طرفدار حرف آی خوییم، البته برای متوسط مردم، نه برای عقول راقیه. برای عقول راقیه اونو نمیگیم، ولی برای متوسط مردم اینو میگیم. آی خویی میفهمن که نگم دیگه حرف آی خویی رو وقت هم شده بگم که مطالعه کنید. آی خویی میفهمن مهمترین مبنای وجوب اطاعت دفع ضرر محتمله. اگه بگن چرا ما باید گوش به حرف خدا بکنیم، میگیم چون اگه گوش به حرف خدا نکنیم کتکت میزنه. مهمترین مبنای وجوب اطاعت پروردگار متعال دفع ضرر محتمله. چون اگر ما گوش به حرف خدا نکنیم مورد عقوبت و مجازات قرار میگیریم، عقل میگه باید از ضرر فرار کنیم. ما چرا گوش به حرف خدا میکنیم؟ به خاطر اینکه به جهنم نریم. البته این برای متوسط مردمه، یعنی عقول راقی ممکنه وجوب شکر منعم بپذیره. روشن چه عرض میکنم؟ ولی در متوسط مردم اونی که مبنای لزوم اطاعت است دفع ضرر محتمله. آره. یعنی اونا ممکنه شکر منعم رو نفهمن ولی ضرر محتمل رو میفهمن. وجوب شکر منعم در حدی نیست که من بلند شم حتما سر صبح نماز بخونم تو هوای گرم روزه بگیرم. شکر منعم اینقدر قدرت نداره که ما تابستون 30 روز روزه بگیریم. خد نمیتونه کار نمیتونه. این مجازات خیلی عقل میگه دفع زنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.